أجمعين. أستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الشعبة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت فتابت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هاي شادية وهي برفتوهي محبوب رهبر الزمان شهید مقاومت حسن نصر الله و تمام همزنجران شهید آن بزرگوار و شهدای مقاومت و اینکه خداوند انشاءالله همه ما را در رهروان راه شهدا قرار بده صلواتی ختم کنم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
در جلسات گذشته بحث شد که خداوند متعال نظام این آفرینش را اراده کرده که به طور تدریجی خلق بشود، مرحله مرحله خلق بشود تا بالاخره به امر خدا به دست جناب اسرافیل به اون کمال مطلق در قیامت کبرا منتهی به اون عالم بشود. و در این مسیر خلقت حضرت آدم یکی از اون مراحل بسیار مهمی در نظام آفرینش است که بحث بسیار عمیق و بسیار مهمی دارد، که وجود حضرت آدم و بنی آدم در ادامه خلقت چه ارتباطی با جهان هستی دارد، که یه فرصت خاص و بسیار مطالب شنیدنی از آیات و روایات از اهل بیت علیه السلام دارد، که جهان علم بسیار بسیار عاجز است از فهم حتی الفبای این حقایق، که معصوم علیه السلام این ارتباطات رو فرموده است. خب با ورود انسان در این عالم خدای متعال او را طوری قرار داد که این آدم، این انسان میدان نزاع و جنگ بسیار وحشتناک دو قطب مثبت و منفی قرار بگیرد، که در آیات روایات باز این مطالب مفصل آمده که قطب منفی همون عناصر بسیار شرور نافرمان در برابر حق، و تا جایی که در برابر حضرت رب العالمین گستاخی های خیلی بیادبانه کرده و می کند و کار به جای رسیده که ادعا می کند انا، نه فقط انا، انا ربکم، نه فقط انا ربکم، انا ربکم الاعلا، همچون جسارت ها و گستاخی های عجیبی در محضر حضرت رب العالمین. که این قطب منفی همون با فرماندهی کل ابلیس و حزب شیطان با آن سازماندهی که دارد. خب قطب مثبت عناصری هستند که مطیع محض فرمان حضرت حق و آنچنان مطیع هستند با وجود اینکه خودشون قدرت محض هستند، اما در برابر حضرت حق انگار قدرتی ندارند، صفر. با اینکه علم محض هستند در برابر فرمان الهی هیچ علمی انگار ندارند، با اینکه اراده محض هستند اما در برابر فرمان الهی انگار هیچ اراده ای ندارند، همه صفر. و این ملائکت الله که به در حزب الله به فرماندهی ولایت دارد عمل می کند. مستندات این مطالب در بحث های گذشته آیات روایاتش عرض شده که بحث ما در ادامه این بحث در مورد دستگاه حکومتی ملائکه بود. خب سوال این است که این قطب منفی که با چنین قدرت شگفت انگیزی که قرآن تأیید می کند، قدرت شگفت انگیزی او رو که در بحث شیطان شناسی آیاتش رو از محضر قرآن استفاده کردیم، اما با همه قدرتی که دارد وقتی در برابر قدرت حزب الله و ولایت و فرماندهی ولایت ملائکت الله وقتی قرار بگیرد، همون لحظه قدرتش صفر است. مثال از شرطین در جلسات گذشته شبیه تاریکی، که تاریکی تا زمانی که نور نتابد قدرت فوق‌العاده‌ای دارد، محل بدترین شره هاست، خطرناکترین دزده هاست، محل فرصت بدترین جنایت هاست، هیچ کاری نمیشه کرد در اون تاریکی. و تاریکی اینقدر قوی هست که همه پهلوانان عالم جمع بشند که او رو از این اتاق بیرون کنند، هیچ کار نمیتونن بکنند، اینقدر قویه. اما در برابر نور چی؟ کافی چی؟ شمع روشن کنیم، یه شمع. اصلا چه کجا رفت این تاریکی؟ چی شد؟ هر کدوم پنجره در رفت؟ هر کدوم جا؟ در جا صفر شد. خب این سوال پیش میاد که حالا که حزب شیطان و قطب منفی در وجود انسان که اول هر فرد فرد انسان دارند زنج می کنند، هر دو قدرت می خواهند گوای این انسان رو در تصرف خودش بیاورند و زندگی این انسان در این راستا ظهور بروز پیدا بکنه. خب انسانی را که گوای شیطان مسلط شدند، تمام قوای انسان، اراده، علم، فکر، حتی عقل، عقل اون فرد البته، همه که تحت فرمان اون است و این انسان شد یک دونستاقی از همون ابلیس. اگه قدرت ولایی و اون ملائکهی تونست موفق بشه که قدرت عقل و غیر این، خب این انسان می شود یک انسان نورانی. این پس بدن هر تک تک، وجود هر تک تک انسان دائما در معرض این دو زنج هست و این زنگ از درون افراد ظهور بروزش در جمع اونها ظهور میکنه. خب این بحثیش که ثابت شده در ذات خودش هم مستنداتش استناداتش برز رسیده. خب سوال این است که حالا که این حزب شیطان و قطب منفی اینقدر در برابر حق هیچه، ما در تاریخ میبینیم این قدرت های باطل، انسان های باطل، حرکت های شیطانی خیلی شاخ و دندان نشان میدند، گاهی حتی بر اصحاب حق غلبه هم میکنند. حالا این با این چه دور جمع میشود؟ خب پاسخ این سوال در تعریف این دو قطب آمده که با مختصر دقت مطلب روشنه. چرا؟ که از شردیم قطب باطل، قطب منفی، شیاطین به هیچ حقی پابند نیستند، خودشون را آزاد و مطلق میتونند، هیچ قانونی، هیچ مانعی برای خودشون ندار نمیبینند و هر چه اراده میخوان بکنه انجام میدند. در مقابل عرض کردیم که حزب الله و تا ملائکه تر حکومت ولایت تسلیم محض امر الهی هستند. وقتی تسلیم محض امر الهی یعنی یعنی صفر دیگه، در امر خدا صفر، خودش از خودش مثل ها نیست که هر اراده خواد بکنه، منتظر امر خدا چی باشد. و خدای متعال بر اساس سیر تکاملی این عالم، خب این بستر رو که یکی از حکمتهایش که بحث امتحان انسان هست و هر انسانی هست که از این عالم باید از بطن این امتحان بره به اون عالم کمال، کما اینکه هر انسانی بخواهد به این عالم بیاید باید از بطن مادر گذر کنه بیاد به این عالم، اراده خداست، حتی حضرت عیسی باشد باید از درون بطن انسان بیاد به این عالم برسه، هر انسانی بخواهد در اون سیر کمالات قرار بگیرد، اراده خدا بر همین است که باید از بطن بلا و انواع امتحانات گذر کنه تا بر اون کمالات باز بشه، این اراده خداست اصلا. پس یکی از عواملی که ما در تاریخ یا در شرایط گوناگون میبینیم گاهی باطل بر حق بس به ظاهر غلبه میکنه به دلیل این است که حق تسلیم محض امر خداست، تو اون لحظه هیچ کار نمیتونه بکنه و شیطان بی اعتنا به هیچ مانعی هر چی میخواد انجام بده. اما اون لحظه امتحان که تمام شد، اتمهنه، اون تمام رسید، اون نقطه امتحان تمام شد در هر دو قطب، اون لحظه امر خدا که وارد بشود، ها اونجا تماشاییه، اونجا تماشایی هست، اونجا اصلا اسلحه مسلحه نمیخواد. قرآن میفرد و قذف فی قلوبهم الرعب، هیچی نمیخواد، همه چی دست خود خداست دیگه، اون قلدری که هر چی میخواد، این چی بود؟ مگه دیروز یک قتل نجس نبود؟ دیروز یک کوچولوی 7-8 کیلو بیشتر نبود؟ همه خداست دیگه، قذف فی قلوبهم الرعب، اون لحظه امتحان اون تمام شد، خداوند تو دل خودش یه وحشتی میندازه، خودش به دست خودش از بین میبره. خیلی جالبه، خداوند اراده کند همون بمب اتم رو زوری میشه که خودش تو خودش توسل ندارد. الان یه حال پس مسئله حزب الله و حزب شیطان یک ریشه قرآنی عمیق و مسئله خاصی است در طول تاریخ خلقت بنی آدم، از بنی آدم به بعد تا ظهور حضرت هم این بره از زمان آفرینش سیر خودش رو میگذراند، که البته عرض شد طبق روایات با ظهور حضرت یه مرحله دیگری از نظام آفرینش میخواد باز بشه، چون اون تماشایی است و اهل معرفت چون به استناد فرماشات معصوم علیه السلام و یا به معرفتی که از طریق معصوم علیه السلام پیدا می کنند میبینند چه اتفاقی خواهد افتاد در ظهور حضرت در مرحله تکاملی آفرینش، نه این چه فقط قیمت ها ارزان می شده نمیدونم امنیت فون حرف ها، اصلا جرد و غبار یک اون تحول عظیم جهان آفرینش. فلذا یکی از نمونه‌هاش می‌فرماید و اشرقت الارض بنور ربها، حضرت ظهور کرد، این آیه درباره قیامت ها در اینجا هم آمده، این آیه چه روایت در اینجا هست این قسمت. خب بگذاریم، پس بحث های جلسات گذشته بحث در سیر تکاملی نظام آفرینش و از این روز که رهبر الهی، رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله العظما امام خامنه ای متجلی
صلی الله علیه و آله محمد و عجل فرج،
سنس مدیریتش برای دنیای پدیده جدیدیه، چون حکومت ها تا شرایط این چنینی با چنین وسعت مخصوصا در عصر حاضر خب اون ادبیات خودشون رو دارند، مبانی خودشون رو دارند و میبینن که با اون مبانی هم غلبه کردن به دنیا، به حکومت ها و اون قدرت های استکباری ابرقدرتشون رو با اون معیارها به دست آوردند، الان مواجه میشن با یک شخصیتی که اصلا نمیخونه با این معیارها و یه پدیده جدیدیه. خب این خیلی مطلب قابل توجهی است، چون نمیتونن بفهمن که رهبر الهی یعنی چی. خب یک وقت در اتاقهای، البته بنده مطالب میخواستم عرض بکنم که سردار عزیز خیلی مطالب بالاتر از اون چیز نمیخواستم عرض بکنم، چون فرمودن دیگه بنده از اونها دیگه میگذرم و انصافا خیلی استفاده کردیم و یک اشاراتی بنده از این بود که تتمه بحث بهت عرض میکنم تا وارد اگر وقت رسید بحث ادامه بحثمون باشیم. خب وقتی میبینن که ما مثلا در رقابت ها، در تصمیم گیری ها، در اتاق های فکری، درهای بسته مخفی چه تکنولوژی های ویژه میخواد که ما خبر اینجا به گوش مثلا حریف برسه و مطمئن نمیدونن که اینجا پخش بیرون نخواهد شد، تکنولوژی رو نداره طرف مقابله، و چه بالاتر منویاتی رو شنا خودشون دارن به رفیقش هم اون را نمیگد، یه وقتی این رهبر الهی اینها رو دارد پاسخ اینها رو، جواب اینها رو، راهکار اینها رو، دفاع اونها رو داره در سخنرانیش، در خطبهش داره میکوبه میزد حضرت نه کوزا خبر را گرفتیم، کوزا فهمتی همچون منویاتی داشتیم، چیز عجیبی برای اونها. خب آنها میان مثلا میخوان طبق قواعد خودشون مثلا یک زنجیر روانی رو آب بیندازند، خب خشمگین کنن مثلا رهبر رو و با این خشم با یه سری کارهای اغتشاش‌های داخلی و جبهه‌های گوناگون انواع و اقسام که تحریش کنند مثلا خشمگین بشه و یه لحظه یک انفعالی از خود نشون بده، چون در معارضات دنیا یک رسم است، یک ادبیات که طرف رو همش نیست که به اصطلاح فنی بزنه، تا میتونه تاکتیکی، خب بالاخره هزینه دارش میخواد فنی حرکت بده، یه تاکتیکی راه میاندازه که همین ها رو متحدن متفقن جمع میشن اجرا میکنن، میبینن با یه دریای حلم روبرو میشن، دریای حلم. چه کسی ما تو ادبیات مبارزنجه های دنیا به حکومت ها حداقلش که یک لحنی انفعالی پیدا میشن، این غار نه این غاری میام، مثلا وقتی میخوام بترسانند شو همه این ادعا و ترس فلان، میبینن که خیلی عجیبه. معمولا وقتی خبر میدن خبر رو، خب این بجای پناهگاه خب میاد در نماز جمعه به اون صورت، اصلا با معادلات و مبانی و ادبیات هیچ زنجی در هیچ سای دنیا نیست که در زنجه ها معمولا شبیخون میزنند، غافلگیر میکنند. اینا یه هفته جلوتر خبر میدن به ما، ده رو جلوتر میگن دقیقا فلان جارم خواهیم زد، این چه قضیه ایست، این چه زور. خب نقطه زنهایی که موشک های نظامی دارد، حضرت های نقطه زنهای جالبتری دارد که در ادبیات رهبر الهی، مثلا چی؟ خب وقتی که این قضایا پیش اومد، در این مثلا صبریش حضرت آقا نشون داد، دنیا در حال التهاب عجیبی بود که چه اتفاق باید بیفتد، دوست و دشمن، جهان، حکومت ها درون برون، خیلی ها در اضطراب، هان جنگ جهانی میخواد، فقط قضایای التهاب تمام، یعنی نقطه تراکم که همه منتظر حضرت آقا هستند. خب همون موقع حضرت آقا نماز جمعه رو انتخاب میکنند. یعنی چی؟ یعنی برای دنیا نماز رو میخواد معرفی کند، استعینوا بالصبر والصلاة، قرآن رو میخواد به دنیا، دنیا چه میفهمد نماز یعنی چی؟ اگر یه زایم دیدن دلان میشه میشینه بلند میشه نمازونه، نماز رو میخواد معرفی کنه به دنیا. دنیا آماده از قدم به قدم حرکت های حضرت آقا رو روش دارن، میخوان جرقه هایی میخواد بزنه، یه جرقی حضرت آقا در نماز خطبه ائمه علیهم السلام را اسم می آورد با اون احترام خاص، برای دنیا ائمه رو معرفی می کند. دنیا آماده الان تیزگور همه توسل می خواد چرش کاتی انجام بدهد، یه نقطه زنی جالبیه، دنیا آماده است الان کلمه کلمه مطالب آقا رو بجیده روش تحلیل کنه، هضم کنه. یه آدم عادی نیستیم، این امامات چی هم دارد اینجور نام میبره، برای دنیا نقطه زنی میکند معرفی ائمه رو علیه السلام رو، ائمه مظلومی که دنیای استشبار حزب شیطان با اون جنایت ها نگذاشتند اهل بیت علیه السلام در دنیا معرفی بشود. در برای دنیا این امام زمان چیه؟ رهبر با این قدرت، با این قدرت، خطر بمب اتمی، محل فلان 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 فلان، همه با چنین قدرت، با چنین عظمت، چیه؟ اون امام زمان چیه که داره اینجور در برابر او مؤدبانه دارد محضرش عرض ادب میکنه. امام زمان الاسلام دنیا میخواد مطرح کنه زمین ظهور حضرت رو و الی آخر. قرآن رو معرفی میکند، خطبه رو با یک آیه شروع میکند که تو اون هنوز دنیا مات مونده، چون آیه این قرآن را ما قرآن رو یه کتاب مثلا قصه خوانی میدونستیم، چی هستش این مسائل؟ یعنی قدرت نظامی شجاعتی که ظهور بروز میکرد در این قضیه جمعه، این کوچکترین اثر نقطه زنی حضرت آقا بود در برابر اون نقطه زنی های بزرگ ایزاد اندیشه در جهان و امواز اندیشه در جهان و امواز ایمان در جهان و معرفی حضرت در جهان و قرآن در جهان. یک مطلب مهمی است که دنیا حاضر هست همه هزینه ها رو بگذارد که قرآن رو بسوزاند، در حالی که و برای دنیا خیلی جالب هست که معمولاً حکومت‌ها نیروهای زیر دست خودشون را با قدرت قهریه در اطاعت خودشون قرار میدند. خب این یه مطلب باز ادبیات حکومت‌های دنیا همینه. مثلا صدام وقتی بعضی حمله ها رو میخواست بکنه، عزیزان تو هست که بعضی از نیروهاشون رو پشت سر خط آتش میذاشتن که اگه برجردی خودتون کشته میشی، باید برین جلو. مستی میکردن که تا مثلا اینها اطاعت بکنند. تحریکات شهوی خاص گوناگون با اونها وعده میدن تا برن مثلا جلو، به شکلهای گوناگون. اما فرماندهان عزیز سپاه، ارتش، نیروی انتظامی و شاخه های گوناگون نیروهای مسلح ما اطاعتشون رو بینشه جنس دیگری اصلا. هیچ بحث از قوه قهریه نیست، یک پارچه عشق است، معرفت است، بصیرت است، از روی ایمان اطاعت میکنند. چه جور اطاعتیه؟ فرماندهان نیروهای مسلح از فرمانده کلشون، چه جنس از مدیریت فضای نظامی در این سیستم؟ هنوز برای دونه اینها پدیده‌های جدید است که موندن توش و نمیتوانن هم بفهمند، سر اینکه این مسئله از جنسش ماهیتش کاملا متضاد هستند. خب علی حال خداوند توفیق داده ما در چنین زمانی قرار گرفتیم، شکر خدا میکنیم و از مدیریت رهبر عظیم الشان ما این رو میفهمیم که تقویت اعتقادات، تحکیم اعتقادات، تعمیق اعتقادات یکی از مهمترین پشتوانه‌های حفظ نظام و پیروزی در جهان هست و نشر اعتقادات پاک دینی. و دشمن همیشه این رو میخواد از بین ببره، شبهات رو اول تو اعتقادات وارد کنه، تو تحصیل کرده های ما، مراکز آموزشی ما، مراکز تصمیم گیری ما، مراکز گوناگون ما. بالاخره ولو شبه هم باشه، اعتقادات ضعیف بشه، بعد که کارشون تمامه. اون چه که این انقلاب رو پیروز کرد اعتقادات بود. یادمون از که در اوائل انقلاب از روستاها مردم پا میشدن میرفتن توش انقلاب، جلو تانکه ها چی بود؟ یک کلمه گفتن چون مرجع ما دستور جهاد داده واجبه باید برن. هیچ تحلیل سیاسی هم نداشتن، از شاه ملعون کاری شده چه سیاست مدار ما تحلیل نداشتن، تا چه رسد که مجموعه مردم کسی باشد. یک کلمه بود، اعتقاد. چون اطاعت مرجع واجبه، دستور جهاد داده، اگه نرم به جهنم میفتم، اگه برم کشته بشم شهید میشم. دشمن از اول میفهمه اعتقادات. ما یکی از وظایف سنگین ما در حفظ انقلاب، در دفاع از دین و پیروزی بر دشمن، بر حزب شیطان، حزب الله، تقویت اعتقادات و مبانی با نگاه معرفتی. مطلبی است که الحمدلله عزیزان بزرگان از رهنمودهای رهبر عظیم و شأنمون که در تمام ابعاد اشراف کامل دارند و همطور که سردار فرمودند قرائنی رو داریم. خب نمیتونیم ادعا بکنیم، اما قرائنی داریم که رهبر عظیم و شأن نائب حضرت با ارتباط با حضرت شخصیتش عبد صالح، سکوتش بر اساس امر الهی و قاعده حکم شرعیه، فریادش، خندهش، گریهش، کوبیدنش، تمام اموراتش تسلیم امر خدا. خب رهبر عظیم شأن که خداوند به معراج برد چند مقداری در محضر خودش، در اون ایام شهادت که خاطراتی رو حضرت آقاش نقل می فرماید، در اون شهادت که ترور کردن. خب اینا مطالبیست که ما رو، توجه ما به رهبر رو از یک نگاه یک ریش سفید کشور، از یک مثلا رئیس فلان دولت، از اینا خیلی بالاتر توجه اعتقاده به یک معنای فراتر از این حرف ها. خب مقدار از بحثمون که فرصت هست، جلسه قبل رسیدیم به این که جناب جبرائیل رو آقای امام صدزاد علیه السلام چطور معرفی فرمود. فرمود که و جبریل الامین علی وحیک المطاع فی اهل سماواتک المکین لدیک المقرب عندک. خب اول چیزی که به ویژگی حضرت جبرائیل می‌فرماید امین وحیه، و برای بررسی بیشتر امین وحیه سه تا مقدمه لازم بود که مقدمه اول، البته این مطالب که بنده عرض می‌کنه اینطور نیست من چیزی می‌فهمم، ما کجا این بارها به نرز شدم، مطالب مطالب بزرگان است. اکثرا علامه طباطبایی در المیزان، آثار امام بزرگان، آیت‌الله صادق پرور و روایات آیات که بزرگان به عنوان فقیه این حقایق رو تازه بنده بزن، نگران میشم که مطلب رو درست گرفتم از این آثار دارم کسی یا نه، و همیشه هم درخواست میکنیم اگر یه جایی اشتباه برداشت از بنده شد حتما به بنده یادآوری بفرمایید استفاده کنیم. خب جلسه جلسه ذکر است، به هر حال اینطور نیست که در جزم ما بزرگان و بزرگوارانی هستن که بنده از محضرشون استفاده میکنم. اینها از باب خب مقدمه اول این بود که عرض شد کل عالم هستی با وجود انسان معنا پیدا می کند. اولا و ثانیا هر فرد انسان به مقدار ظرفیت که از انسانیت بهرمنده، آن درصد از این عالم معنا پیدا می کنه. نه اینطور نیست که همه انسان ها به تمام کل این هستی رو، و مثال عرض کردیم که قصری باشد با همه زیبایی و فوق العاده‌ای که دارد، وقتی اونجا معنا پیدا میکنه یک انسان اونجا بیاید، و الا خراباتی و جاه و جلال اونجا مساویه، انبار زغال بشه اونجا قصد بشه فرق نمی کنه. و بعد یک انسان آمد، در این انسان اون آمد در وجودش معنای پیدا کرد. این کس زیبا است، این است رو هیچی نمیتونه بگه مگر انسان نکم رو. این کس فلان را عیب دارد، زیبا نیست، این است نیست ها، حکمای نماله معناش در انسان وجود پیدا میکنه. خب بله، مقدمه از حافظم رفت، مقدمه از شدن بله. مقدمه دو این است که باز این امر خیلی بدیهی است و توجه میخواهد که هر موجود زی حیاتی که دارای حیات هست، زندگی او به آن مقداری هست، وضعیت زندگی او، اون معنای زندگی او، حز زندگی او، دردی در زندگی، همه به همین ها به مقدار به تناسب آن مرتبه از حیات هست که در اون مرتبه قرار گرفته. فلذا مراتب بالای حیات رو هیچ نمی فهمد چه خبره، راه ندارد، محروم هست از وضعیت حیات مرتبه های بالاتر. مثلا از شردیم یک درخت گردو با اون همه هیکلی که دارد، با همه اون توان استحکامی که دارد، همه اونها یک مورسه رو نمیفهمه که روش راه میره یعنی چی، تا چرسه که زندگی مورسه رو بفهمه یعنی چی. این مورسه در عشق لانه اشاره چه میکند، به عشق لانه چه تو غذا تهیه میکند، برای اون پیش بینا چه کار میکند، درد رنجش از چه عامل هایی هست، خوشش هیچی از اینا رو اون هیچل با اون که 10 تا پهلوان از آن نمیتونه بکنه، اما چی؟ یه موسی رو چرا؟ چون در حیات نباتی زندگی میکند. چرا؟ چون موسی یه مرتبه در مرتبه بالاتر از حیاتی، در مرتبه حیات حیوانی زندگی میکند. همینطور هست که موجوداتی که حیوانی دارند، مثل یه فیل به اون هیکل، اون شتر به اون هیکل، روش بچه مثلا 12 ساله نشسته، یه بچه 10 ساله هیچ نمیتونه بفهمد که الان پشت من نشسته که انسان در چه فضای زندگی است، دایره خوشیهایش چقدر وسیعه، دایره لذت‌هایش چقدر گسترده‌ایه، دایره درد و رنج‌هایش چیه، و و الی آخر. هیچی نمی‌فهمه، همینقدر یه چیزی پشتم سنجیدی می‌کنه. همینطور مراتب بالای حیات. خب این یک امر بدیهی است اولا، و ثانیا خود انسان به لحاظ این که در این جهان خودش یک جهان دیگری هست، مجدداً یک مراتب خاص خودش رو پیدا می کند. اتزعم انک جرم صغیر و فی کم توا العالم الاکبر، یک موضوع دیگری است که جدای از اصل ثابت نظام آفرینش که هر موجودی زندگیش در شأن همون مرتبه از حیاته، خود انسان دوباره تقسیم بندی دارد حیاتش. مرکز شروع سیر منفی و سیر صعودی مثبت او از نقطه ایمان شروع میشه. قرآن میفرماید و العصر ان الانسان لفی خسر، الا اون الا نقطه اون شروع منفی مثبت الذين آمنوا الی آخر. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، قریب به این عبارته، ثم رددناه اسفل سافلین الا الذين آمنوا الی آخر. نقطه ایمان شروعه. پس هر مقداری که به طرف شرک می رود، این حیات انسانی به طرف نابودیه. درکات میره نابودی. هر مقداری که مراتب ایمان بالا می رود، خب این درجه مراتب حیات هم میره بالا. پس خودش مجددن انسان حیاتش دوباره دارای درکات و درجات هست، که البته اون اصل ثابت این زباد زاریه. یعنی مثلا یک انسانی که در درجه، مثلا یک درجه پایین ایمانه، هرگز نمیتواند زندگی آنچه درجه از ایمان برخورداره بفهم یعنی چی. این از حیث زندگی حیوانی مشترکن میفهمند، اما از حیث معنای زندگی یعنی چی اینا نمیتونه دیگه. بحثمون در فهم معنای عالم در وجود انسانه. از نظر اون مراتب که مشترکن، طبق همون قاعده و اصل میفهمه و بازم نمیفهمد. چرا؟ چون کسی که مرتبه مثلا بالای از ایمان قرار میگیرد، وقتی با یک مثلا لیوان آب مواجه میشه، احساس او از این آب یه چیز دیگریست با اون که یک درجه از ایمان پایینه، مثل یک گربه بار میداره آبشو میخوره. چیزی میتونه فهمند. اینطور نیست که یک نفر وقتی مثلا یک مراتب از ایمان پیدا کرد، احساسش از مشاهده یک درخت، از مشاهده یک جیا، از مشاهده یک مثلا توی آب، از مشاهده فرض کوه این همون باشه که یک نفر مثلا کافر دارد. اینطور نیست. و این کافر هرگز نمیتواند بفهمد زندگی چین انسان در این مرتبه حیات داره یعنی چی. سند مطالب رو حالا ما از محضر خود قرآن استفاده بکنیم. درکاتی که دارد، خب در یکی از آیات بنده برای رعایت وقت یک آیه، یکی دو آیه انتخاب میکنم، بقیه الحمدلله سربران اهل پژوهش. این مباحث سرفصل هاییست بحث میشه، انشاءالله خیلی عمیق‌تر از این باید اینها. و میفرماید لهم قلوب لا یفقهون بها و لهم اعین لا یبصرون بها و لهم آذان لا یسمعون بها اولئک کالانعام. اومد پایین بل هم اضل، هی میره پایین تر، اولئک هم الغافلون. خب آیا از این چه از حیوان پایین تر درکات بره پایین بازم هست؟ بله. آیات روایات در اینجا فراوان باز شده تا کجا؟ تا همین انسان می شود میت، نه این چه حیوان از اون پایین تر. خب بالاخره گوسفند ولی حیوانی ارزشی داره، ولی دیگه یک کرم خاکی چی دیگه؟ من هم حیوانه، ولی خود اون چه حظی از این؟ همطور پایین تر یه زالو، یه کرم در لجن، این همه. این انسان خیلی عجیبه، همطور پایین تا میت تلقی میفرماید. قرآن در این آیه به حضرت می فرماید اینکه لا تسمع الموتا و لا تسمع الدعاء اذا ولو مدبرین. ای حبیب من، تو اینها چیزی که مرده اند به اینها که به حرفات اعتنانی می کنند تو نمی تونی دیگه بشنوانی، چنان مرده اند و مرده نمی شه چیزی رو شنواند. در یک آیه دیگر می‌فرماید اَوَمَنْ کَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. آیا کسانی که مرده بودند و ما زنده اشون کردیم اونها مانند اون کسان مرده هستند که دیگه از ظلمات هرگز بیرون نمیان یا مثل همند؟ خب مرحوم علامه یا بزرگان در تفاصیلشون میفرمایند یعنی چی مرده بود و ما زنده کردیم؟ میفرمایند اینا کسانی که ابتداعا اسلام به گوش اونها نخورده و مرده اند به خاطر اینکه اسلام هنوز وارد اسلام نشده اند، مرده اند ولو کافر هم باشند بالاخره مرده اند، هنوز مسلمان نیستند. اینها دو گروه میشوند، بعضی ها وقتی اسلام به اونها عرضه می شود مسلمان می شوند، مؤمن می شوند، با آوردن ایمان زنده می شوند. این خیلی حالا که اینها زنده شدن، اون یکی ها که زنده نشدن با نیاوردن ایمان و تموشی در برابر حق، آنها همچنان مرده ماندند. اونگاه خدا می فرماید آیا این دوتا مثل هم هستند؟ اینها که زنده شدند با ایمان آوردند از ترج اون بیرون آمدند و ما برای نوری عطا کردیم، زندگیشون رو با یک فضای دیگه میگذرانند، اینها با این یکی ها که دیگه از اون بیرون نیامدن یکی هستند. این و شبیه این آیات که توسط میدهد که درکات این انسان، مراتب حیات اینها و از ایمان به بعد هم همینطوره، ایمان به بعد هم درجات دارد، درجه هر درجه میره بالاتر، دوباره خود این عالم انسانی این مراتب همین اصل در اینجا هم با ثابته. مثلا در یک جایی می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاكم لما یحییکم. خطاب به چی؟ به مؤمنین میفرماید، میفرماید یا ایها الناس، یا ایها الذین آمنوا، ای اونها که اون حیات اولی رو پیدا کردید، از اون مرج اولی خارج شدید، این نیست که خیال کنید تا کار تمام شد، تازه شروع میشه در ذات مراتب حیات بالا بره. شما اجابت کنید از خدا و رسول زمانی که شما را دعوت میکنند به چیزی که یحییکم، حیاتی به شما میخواد بدم. این حیات دیگر چی هست؟ یه نمونه اش، یکی از آثارش چی هست؟ ان واعلم ان الله يحول بين المرء وقلبه، این را باز میشد. چقدر زندگی متفاوت شد. من همیش یه ذره مثلا جسمم یک مشکلی پیدا میکنه چقدر اضطراب پیدا میکنم، چقدر دنباله. خب اگر یک گناهی میکنم اضطراب پیدا نمیکنه، معلوم تو نیاد نیستم که یعنی چی. اون کسی که این حیات بعدی رفت بالا، حالا اون این چیز خیلی طبیعی است دیگر که انسان هر مرتبه که تا آگاهی ندارد بالاتر سه خبره، تفاوت بی خیاله بی خیاله، گاهی مسخره هشم میکرد بگی یعنی چی داری میگی، اما یه ذره وقتی متوجه شد حالا برعکسه، بخوان ازش بگیرند درد و عذاب شدیدی پیدا می کند. لذا این براش باز می شود که خدای متعال یحول بین المرء و قلبه، این براش زندگیش با خدا میشه. و انه الیه تحشرون، افق فکریش میره به یک فضای خیلی بالاتر. و همینطور تا میاد یک آیه دیگه میفرمه، مراتب آیات رو میخوام عرض بکنیم. من عمل صالحا من ذکر او انثا و هو مؤمن، باز و مؤمن که در سیر حیاتی اصلی، فلنحینه حیاتا طیبتا، همچنان حیات میره بالاتر، حیات طیبه. و پس این نکته چه انسان وقتی میبیند فاصله یک گیاه با حیوان یک درجه حیات اضافه میشه، این همه زندگی تغییر فضل و فرق میکند، یک درجه از حیوان به انسان میاد این همه زندگی، اگه یه خورده به این مطلب دقت کنه حالا چقدر کنجکاو میشد که من انسان در مراتب بالای این حیات قرآن میفرماد تا حیات طیبه بالاترم حسن زور، من چطور تو این حیات پایین زندگی بکنم و از اون عظمتها محروم باشم؟ خب این چون وقتی که تمام میشد زنبندی این تکه از بحث هم، پس این که انسان به اصطلاح دارای هم عالم حیات در موجودات زی حیات دارای مراتب، و همین که هر شخص در مرتب حیات خود زندگیش برایش خیلی مهمه و بالاترها را هیچ نمیداند و لذا بیخیال هست، اگر بفهمد همین زندگی موضوع را رها میکنه، به عشق اونها رها میکنه و اصلا زندان میشه براش، چون نمیداند. اینا خیلی بدیهیه، برهان نمیخواد. یک کودک که در گهواره هست در اون مرحله حیات کودکی برخورداره، چقدر آرام خرامیده، شیرش میخوره، قنداوش میخوره، این حالش نیست. چطور میشد بعد چند ماه دیگه مادرش نمیتونه تو خونه نگهش دارد، یه ذره حیاتش رفت بالا، هی میره کوچه بازی کنه، دوستار چیکار بکنه؟ و چی شد؟ چه خبر شد؟ همون نیستیم اگه شش ماه قبل تکون نمیخورد از گهواره؟ چرا جلیه میکنه؟ چرا داد میکشی؟ خب چون یه ذره حیات رفت بالا. همین بسه که بفهمه که مثلا 15 ساله بشه حیات مرتبه بالاتر چه اتفاق خواهد افتاد، الان مجه میتونه تو خونه نگهش داریم. این چه خیلی بدیهیست. و با توجه به این نکته مراتب حیات، انشاءالله با مقدمه سوم، انشاءالله دیگه سوم وقت تمام شد، جلسه بر خدا توفیق بدهد، جایگاه جناب جبرائیل بیشتر باز بشود. بعد بنده باز هم از عزیزانی که جلسه قبل شماره تلفن گرفته بودیم نتونستن با ما تماس بگیرن به خاطر اون آسیبی که گوشمون پیش اومده، که خیلی 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 عذر میخوام که بدقولی شد نتونستیم، الان هم باز خیلی نمیتونیم تلفنی صحبت کنیم. بعضی سروران هم انشاءالله اجازه بدن هگیرون مشاورهای فردی رو یه مدت حالا توفیق ندارم خدمتشون باشیم، انشاءالله میبخشن تا بعدها برزی میرسانیم. و در خاتمه هم از عزیزان در جلسه مادر عزیزی از دست داده، عزیزی برادر از دست داده، اینها رو انشاءالله روشون یاد کنیم انشاءالله تعالی. یک عزیزمون که از آقای استوتی که بارها غم این شهر رو تحمل می کردن، الان مریض هستن، در بیمارستان هستند، برای شفایشون، برای شفای همه مرضهای روحی، جسمی، اعتقادی مؤمنین، مؤمنات و بعضی از عزیزان شیعه التماس دعا کردن، همه رو یاد کنیم. صلوات خط میکنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.